در صبحانه مخابر امروز. تشدید گلوله باران و حملات ارتش روسیه به شهرهای اوکراین، همزمان ولادیمیر پوتین مدعی پیشرفت‌هایی در مذاکره با کیف شد. گرهی تازه و غیرمنتظره در کلاف مذاکرات احیای برجام. آیا تغییر موضع روسیه عامل توقف گفتگوها در ایستگاه آخر شد؟
تجربه بنده میگوید که بودجه‌های بی‌نام‌ونشانی از این قبیل غالبا هدر
بریز و به پاش‌هایی که صدای رهبر جمهوری اسلامی را هم در آورد. آیت الله خامنه‌ای میگوید به اختصاص بی حساب و کتاب بودجه اعتقادی ندارد. و نگرانی فعالان محیط زیست از دو دستور تازه ابراهیم رئیسی. کارشناسان میگویند ساخت و ساز در آشوراده و لایروبی خلیج گرگان باعث آسیب جدی به اکوسیستم منطقه میشود. سلام و صبح بخیر به صبحانه مخابر امروز شنبه 21 اسفند 1400. خوش آمدید، من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در حالی که جنگ در اوکراین وارد هفته سوم شده، رئیس جمهوری روسیه در دیدار با همتای بلاروسیش ادعا کرده که پیشرفت‌های مثبتی در مذاکرات جاری بین مقام‌های مسکو و کیف حاصل شده. همزمان با ارزیابی مثبت ولادیمیر پوتین، نیروهای روسیه بسیاری از شهرهای اوکراین را زیر موشکباران شدید قرار دادند. از طرف دیگر رئیس جمهوری اوکراین میگوید کشورش در مسیر پیروزی قرار گرفته است. تا کنون بیش از 2.5 میلیون نفر از اوکراین به کشورهای دیگر گریختند. همزمان آمریکا از ارسال کمک‌های نظامی و بشردوستانه بیشتر به اوکراین خبر داده. آیا می توان با وجود شدت گرفتن درگیری‌های نظامی از یک سو و افزایش حمایت‌های کشورهای غربی از اوکراین و سخت‌تر شدن شرایط برای روسیه از سوی دیگر امیدی به حل سریع و مسالمت‌آمیز این بحران داشت؟ بیشتر در این رابطه صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهدی بیگی.
تبادل آتش میان نیروهای اوکراین و روسیه در نزدیکی کیف. روسیه میگوید نیروهایش 5 کیلومتر به پایتخت اوکراین نزدیکتر شدند و حالا در فاصله 15 کیلومتری کیف قرار دارند. بمباران شهرهای اوکراین همچنان ادامه دارد. این حمله موشکی روسیه به یک کارخانه کفش در دنیپرو در مرکز اوکراین. کارخانه‌ای در یک منطقه مسکونی. هر روز عده بیشتری مجبور به فرار می‌شوند. این دیدار رئیس جمهوری روسیه با همتای بلاروسیش. ولادیمیر پوتین به الکساندر لوکاشنکو گفته پیشرفت‌های مثبتی در مذاکره با رهبران اوکراین حاصل شده. او البته قبل از این دیدار از پیوستن جنگجویان داوطلب به نیروهای این کشور در اوکراین حمایت کرده بود.
اسپانسرهای غربی اوکراین و حکومت این کشور دارن از همه جهان مزدور استخدام میکنن و اونا رو به اوکراین میفرستن. این رو مخفی نمیکنن و به طور آشکار قوانین بین المللی رو نادیده میگیرن. بنابراین اگر ببینیم کسایی مایلند که به طور داوطلب از مردم دونباس حمایت کنن، مخصوصا بدون دستمزد، باید این اجازه رو به اونا بدیم و بهشون کمک کنیم که خودشون رو به منطقه نبرد برسونن.
روسیه میگوید اوکراین به کمک متحدان غربیش سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی تولید کرده، اتهامی که کیف آن را رد می‌کند. رئیس جمهوری اوکراین می‌گوید نگران این اتهام هاست. ولادیمیر زلنسکی می‌گوید اقدام بعدی روسیه را می‌توان از اتهام‌هایی که وارد می‌کند پیش‌بینی کرد.
ما ادکواتنی لودی.
ما آدم های منطقی هستیم. من رئیس جمهوری کشوری با مردمی منطقی هستم. پدر دوتا بچه‌ام. هیچ سلاح شیمیایی و یا کشتار جمعی در سرزمین ما تولید نشده. تمام جهان این رو میدونن. شما هم اینو میدونید. اگر علیه ما اقدامی بکنید با شدیدترین تحریم ها روبرو میشید.
روسیه هیچ مدرکی مبنی بر تلاش اوکراین برای تولید سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی ارائه نکرده. سازمان ملل اما میگوید نیروهای روسیه در تهاجم به اوکراین برخی قوانین جنگی را نقض کردند.
ما گزارش‌های معتبری دریافت کردیم که میگن نیروهای روسیه از بمب‌های خوشه‌ای استفاده می‌کنن، مخصوصاً در مناطق پرجمعیت. در 24 فوریه یک بمب خوشه‌ای در بیمارستان مرکزی شهری در دونتسک منفجر شد. 4 نفر کشته و بیش از 10 نفر زخمی شدند. آمبولانس‌ها، چند خودرو و کارکنان بیمارستان آسیب دیدند. چند حمله مشابه هم در مناطق مختلف خارکیف صورت گرفته که طی اونها 9 نفر کشته و 7 نفر زخمی شدند.
همزمان کشورهای غربی از تحریم‌های بیشتر علیه روسیه و ارسال کمک‌های بیشتر به اوکراین خبر می‌دهند. دیروز رئیس جمهوری آمریکا گفت کشورش با تغییر وضعیت تجاری مطلوب در مورد روسیه، مناسبات تجاری برای این کشور را بسیار سخت‌تر می‌کند. جو بایدن همچنین گفت آمریکا 2 سامانه دفاع موشکی پاتریوت به کیف فرستاده. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از کمک 53 میلیارد دلاری این کشور به سازمان‌های خیریه برای کمک به آوارگان اوکراینی خبر داد. سازمان ملل می‌گوید حالا تعداد آوارگان اوکراینی به بیش از 2.5 میلیون نفر رسیده. مهدی بیگی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی آمستردام. آقای عطابکی، ولادیمیر پوتین اعلام کرده که در مذاکرات با اوکراین تغییرات مثبت حاصل شده. به نظر شما کدام طرف از مواضع خودش عدول کرده، اگر این ادعا صحت داشته باشه؟
با درود به بینندگان خوب شما، به داوری من هیچ تغییری رو ما در صحنه جنگ اوکراین نمیبینیم و من این اشاره پوتین رو نوعی تبلیغات جنگی تلقی می کنم که برای نوعی رو روحیه دادن به سربازان یا فرماندهان در صحنه جنگ اوکراین هستش. در 24 ساعت گذشته، 48 ساعت گذشته، روزهای آخر اگر نگاه بکنیم هیچ تغییر چندانی در صحنه نمی بینیم. حتی اون مذاکراتی هم که ما در ترکیه داشتیم خیلی سریع نشون داد که حاصلش حتی یک آتش بس هم نبود. بنابراین به داوری من تغییر آنچنانی در صحنه جنگ اتفاق نیفتاده.
آقای عطابکی، نکته بعدی استفاده روسیه از جنگجویانی از سایر کشورها برای نبرد در اوکراین هست. چرا روسیه به چنین سیاستی روی آورده؟
خب اجازه بدید بگم که ما به راستی در آغاز جنگ هستیم، آغاز یک بحران بزرگ جهانی و هنوز از پیامدهای این بحران زیاد نمیدونیم به کجا منتهی خواهد شد، اما رفته رفته میبینیم که سیاست پوتین سیاست سرزمین سوخته است، سیاستی که در جنگ دوم چچن اجرا کرد، در سوریه اجرا کرد، نیروی زمینی رو نفرستاد، با نیروی هوایی، با اتکا به نیروی هوایی یک فاجعه آفرید. یعنی تمام زیرساخت‌های نظامی غیر نظامی سوریه رو در هم کوبید. کافیه یک نگاهی به حلب بیندازید تا مصداق این ادعای من باشه. و بنابراین این نیروی زمینی، این نیروی فاطمیون یا هواداران حزب الله، لشکریان هوادار جمهوری اسلامی بودند که نقش پیاده نظام پوتین رو در سوریه بازی کردند. در اوکراین هم شاهد تکرار این ماجرا هستیم. پوتین تلاش میکنه که نیروی زمینی خودش رو در صحنه نگه نداره، با اتکا به نیروی هوایی جهنم بیافرینه، سرزمین سوخته، و برای اینکه به نیروی زمینی تکیه کنه باید مزدورانی رو انتخاب کنه، به کار بگیره که این مزدوران بتونن این نقش رو برای پوتین بازی کنند.
اگه موافقین بریم داخل روسیه و اعتراض‌هایی که در این کشور نسبت به تهاجم به اوکراین صورت گرفته، الکس ناوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه هم که در زندان به سر میبره در پیامی از مردم خواسته که روز یکشنبه به خیابان‌ها بیان. عمل کرده آقای پوتین و کرملین در داخل این کشور در قبال این درگیری نظامی چگونه بوده و جو عمومی این کشور چگونه است این رابطه؟
ببینید نخست اجازه بدید بگم که آنچه که ما در رسانه ها این چند روز اخیر اشاره داشتیم رصد کردیم این که چچنی ها در حقیقت در صحنه جنگ هستند، نقش مزدوران زمینی پوتین رو بازی می کنند در اوکراین و این که رهبری چچنی ها یکتنه پشت پوتین ایستاده و هیچ معترضی هم در چچنی ها نیست به داوری من درست نیست. حکومت برکار چچنیا آنچنان هم مستحکم نیست، اما از طرف دیگه جمهوری فدراتیو روسیه جمهوری یک پارچه نیست. ما اعتراضات رو در کازان هم میبینیم، در اعتراض به سیاست روسیه در اوکراین، در مسکو و سن پیترزبورگ که جای خودش داره. یعنی ما رفته رفته رپ رپه اعتراض ها رو میبینیم. آیا این اعتراض ها توده‌ای شده، جمعی شده؟ به هیچ وجه هنوز در اون مرحله نیستیم، اما میدونیم که نه تنها در نواحی غربی روسیه مسکو، سن پیترزبورگ، حتی در نواحی مرکزی کازان یا شمال قفقاز گروزنی اعتراضاتی رو ما میبینیم علیه این جنگ. این اعتراضات میتونه در راستای تداوم رفتار پوتین در اوکراین به یک حرکتی منتهی بشه که به جد برای پوتین و حلقه کوچک کرملین دردسرساز بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما تورج عطابکی از اینکه با ما همراه بودید. حالا بیش از پیش به نظر میرسد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین خاورمیانه را هم درگیر کرده، به ویژه اینکه مسکو اعلام کرده از پیوستن داوطلبان این منطقه برای مشارکت در جنگ علیه اوکراین استقبال میکند، وضعیتی که از جمله سوریه را به دو بخش تقسیم کرده، بخشی که حامی روسیه هستند و بخشی که از اوکراین حمایت میکند، شرایطی که میتواند در کشورهای دیگر خاورمیانه هم تکرار شود. ایلیا جزایری گزارش میدهد.
کاخ ریاست جمهوری روسیه کرملین اعلام کرد به شبه نظامیان از سوریه و خاورمیانه اجازه مشارکت در جنگ روسیه علیه اوکراین داده خواهد شد، تصمیمی که برای آن در جلسه اخیر دولت روسیه زمین چینی شده بود.
درخواست‌های زیادی از داوطلبانی از کشورهای مختلف که تمایل به حضور در لوهانسک و دونسک برای پیوستن به گروه‌های آزادی‌خواه دارند دریافت کردیم. اکثر اونها از کشورهای خاورمیانه هستند. بیش از 16,000 درخواست دریافت کردیم. به نظرم باید با آنها موافقت کنیم، به ویژه که به دنبال به دست آوردن پول نیستن. ما بسیاری از اونها رو میشناسیم و به ما در سخت‌ترین روزهای سالهای گذشته در جنگ علیه داعش کمک کردند.
این روزها در جای جای دمشق، پایتخت سوریه، بیلبوردهایی در حمایت از روسیه دیده می شود. بیلبوردهایی حاوی عکس‌های مشترک ولادیمیر پوتین و بشار اسد، رؤسای جمهوری روسیه و سوریه.
روسیه وضعیت مرزاش را خودش می شناسه و موضع ما هم با روساست، چون دفاع مشترکی بین ما و اونها وجود داره. توی بحران کنار ما وایسادن.
اما آن سوتر در منطقه از شمال سوریه که در کنترل مخالفان قرار دارد، پرچم اوکراین بر روی دیوارها نقش بسته. مردم این منطق آنچه در تنش روی می‌دهد را تکرار روش روسیه در جنگ ها می‌دانند.
تهاجم روسیه به اوکراین ادامه سیاست معروف روسیه در جهانی که بر پایه نقض حاکمیت کشورها، ویرونی اونها، آواره کردن مردم، کشتن بیگناهان و انهدام بیمارستانها و زیرساختها استواره. به طور عمومی جنگ روسیه همین شکل رو داره. وقتی جامعه جهانی نه در سوریه، نه در جزیره کریمه و نه الان در اوکراین اقدامی نکنه، پس تعجب نمی کنم روسیه به کشورهای دیگه هم چشم طمع داشته باشه.
در جنگ داخلی سوریه روسیه از نظام بشار اسد حمایت نظامی کرد. اکنون بحران اوکراین باعث شده خاطرات دردناکی برای جنگجویان مخالف حکومت سوریه زنده شود. آنها اخبار را پیگیری می کنند و نقش محوری که روسیه در تغییر مسیر جنگ با حکومت دمشق ایفا کرد را به یاد می آورند، در حالی که به سرنگونی حکومت اسد نزدیک شده بودند.
حمله وحشیانه روسیه علیه ما توازن قوا را 180 درجه به سود دشمن تغییر داد. اونها سیاست زمین سوخته را دنبال میکردند.
جماعه سیاست الارض المحروقه.
ابو احمد که اکنون در شهر التنف خط مقدم مقابله با نیروهای دولتی در شمال سوریه حضور دارد، روزی را به یاد می آورد که حمله هوایی روسیه 17 تن از همرازمانش را در تونلی در حومه دمشق کشت. برای سوریهایی که بستگان، دوستان و منازل خود را در حملات روسیه از دست دادند، اخبار جنگ اوکراین خاطرات جنگ ویرانگر کشورشان را زنده می کند. به ویژه که اکنون خبرها از اعزام شبه نظامیانی از سوریه برای حمایت از روسیه در جنگ با اوکراین حکایت دارد.
نیروهای روس روی زمین نبودند، جرأت نمی کردند. شبه نظامیان و نیروهای اسد را می فرستادند و از اونها پشتیبانی هوایی میکردن.
در دمشق علاوه بر تصاویر ولادیمیر پوتین، تصاویر دبیر کل حزب الله لبنان هم که حامی نظام سوریه است دیده میشود، دشمن اسرائیل. با این حال اسرائیل تا کنون از همراهی با غرب در محکومیت تهاجم نظامی روسیه به اوکراین امتناع کرده و میگوید که برای میانجیگری تلاش میکند. برخی تحلیلگران دلیل تعلل اسرائیل در همراهی با غرب را هماهنگی استراتژیکش با روسیه در سوریه میدانند، به ویژه در حملاتش علیه اهداف مرتبط با ایران، حملاتی که در یکی از تازه ترین موارد به کشته شدن دست کم دو افسر ارشد سپاه پاسداران انجامید. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
چند روز پس از اینکه مسکو از آمریکا خواست که در قبال تأمین منافعش در صورت احیای برجام تضمین کتبی دهد، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون ارائه جزئیات از توقف موقت مذاکرات پیرامون احیای برجام خبر داد و دلیل آن را صرفاً عوامل بیرونی اعلام کرد. در واکنش سخنگوی وزارت خارجه ایران ضمن تاکید بر در دسترس بودن توافق، عوامل بیرونی را در روند مذاکرات بی تأثیر دانست. پیشتر کاخ سفید هم از نزدیک بودن به دستیابی به توافق خبر داده بود. در همین حال ارنیکه مورا میگوید امیدوار است مذاکرات به سرعت از سر گرفته شود. گزارش مهران کریمی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
پس از هفته ها امیدواری و خوشبینی طرفین گفتگو برای رسیدن به توافقی پیرامون احیای برجام، دیروز جوزف بورل مسئول سیاسی خارجی اتحادیه اروپا در پیامی توییتری خبر از توقف مذاکرات داد.
توقف در مذاکرات وین به دلیل عوامل خارجی لازم است. اساساً متن نهایی توافق روی میز حاضر است.
اما سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات آقای بورل نقش عوامل خارجی در روند مذاکرات را رد و توقف مذاکرات پیرامون احیای برجام را به عنوان فرصتی برای حل اختلافات طرفهای مذاکرات توصیف کرد.
هیچ عامل خارجی نمیتواند بر اراده مشترک ما برای پیشروی به سوی توافق جمعی اثر بگذارد. توقف در مذاکرات وین میتواند فرصتی باشد برای حل مسائل باقی مانده و بازگشت نهایی.
برخی رسانه‌های داخل ایران پیشتر از وجود اختلاف بر سر رفع تحریم‌های مربوط به نهادها و برخی چهره‌های وابسته به سپاه پاسداران خبر داده بودند. مسئله‌ای که خبرگزاری تسنیم روز پنجشنبه در مقاله عنوان کرده که یکی از موضوعات مورد بحث حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با آقای بورل در تازه‌ترین مکالمه تلفنیشان بوده. اما برخی تحلیلگران معتقدند که عامل اصلی توقف و گره کلاف مذاکرات اینجاست: کرملین در مسکو. تحریم‌های گسترده‌ای که در هفته‌های گذشته علیه روسیه و به دلیل حمله این کشور به اوکراین وضع شده. برخی ناظران معتقدند روسیه در پی امتیازگیری از کشورهای اروپایی و آمریکا از طریق مذاکرات برجام است. هفته گذشته روسیه با یک چرخش در موضعش از آمریکا خواست که نسبت به حفظ حقوق اقتصادی مسکو در ایران پس از احیای توافق برجام تضمین کتبی دهد. موضوعی که باعث شد طرفداران توافق برجام روسیه را به سنگ اندازی در این مذاکرات متهم کنند. پاسخ آمریکا هم به این درخواست روسیه منفی بوده. روز پنجشنبه نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در جمع خبرنگاران گفت که ایالات متحده قصد ندارد برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران پیشنهاد جدیدی به روسیه ارائه کند. دیروز میخائیل اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه دلیل اختلافات کنونی بر سر حصول توافق نهایی را فراتر از خواسته های مسکو از واشنگتن توصیف کرد. با این حال انریکه مورا مذاکره کننده ارشد اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین دیروز در جمع خبرنگاران گفت که تا قبل از توقف مذاکرات متن نهایی توافق آماده بوده و مذاکرات تا حدی پیش رفته بود که دیپلمات‌ها در حال تهیه پاورقی متن توافق شده بودند. یک مذاکره کننده ارشد هم که نخواست نامش فاش شود دیروز به خبرنگاران گفته که روسیه عامل اصلی توقف مذاکرات بوده است و با اینکه طرف‌های اروپایی و آمریکا تلاش کردند برخی خواسته‌های روسیه را در این مذاکرات برآورده کنند، مسکو خواسته‌های جدیدتری مطرح می‌کند که روند مذاکرات را پیچیده کرده. همزمان وزیر خارجه ایران بدون اظهار نظر درباره موضع تازه روسیه بار دیگر آمریکا را مقصر دانسته و ادعا کرده که واشنگتن با طرح خواسته های جدید موضع غیر سازنده گرفته. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب چالش های گفتگو با غرب و احیای برجام. گفتگو میکنیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل و پژوهشگر دانشگاه لاهه در هلند. آقای گلریز، مذاکرات همونگونه که میدونیم در وین متوقف شده. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا عوامل خارجی رو دلیل این مسئله دونسته و در مقابل هم سخنگوی وزارت خارجه ایران این عوامل خارجی رو بی اثر عنوان کرده. این عوامل خارجی چه هستند از نظر شما و بالاخره تاثیر گذارن یا بی اثر؟
درود بر شما آقای تاباز و بینندگان. به نظر میرسه که عوامل خارجی همین درخواست های عجیب و غریب و گروگانگیری برجام توسط دولت آقای پوتین باشه، ولی خب این خانش تهران نیست. تهران دلایل رو عدم همکاری و اراده کافی، صحبتی که آقای شمخانی کرد بعد از دو روز سفر به ازبکستان، در آمریکا مطرح میکنه. یعنی خانش های مختلفی هست. ببینید، من فکر میکنم که جمعه 20 اسفند 1400 روز خیلی مهمیه برای ایران، به خاطر اینی که صلح، امنیت و منابع انسانی و زیرزمینی ایران عملاً به آینده سیاسی آقای پوتین گره خورده. آقای تاهباز، یعنی این پوتین در آینده خواهد بود که آینده سیاسیش تعیین میکنه که در ایران چه اتفاقی بیفته، و مسئول این خود شخص علی خامنه ای هست و بسیار نگران کننده است، چون یه ضرب المثل هلندی هست که میگه که تأخیر انداختن در کاری عملا لغو اون کاره. این تأخیر هم که الان اتفاق افتاده، حالا با امیدواری مطرح میکنن، ولی امکان اینی که بشه توافق رو به نتیجه رسون با داده های موجود امکان پذیر نیست. خانش تهران البته چیز دیگه ای که الان میتونیم بیشتر در مورد صحبت کنیم.
آقای گلریز، اولاف شولت صدر اعظم آلمان گفته که قدرت های چون چین و روسیه هم باید برای حصول توافق در وین تلاش کنن. شما به درخواست روسیه اشاره کردین در بخش اول صحبتاتون. در چنین شرایطی چه تلاشی از سوی این کشورها میشه متصور بود؟ آیا بر روی تصمیم کدام طرف میتونن چین و روسیه تاثیرگذار باشن، به خصوص روسیه؟
من اتفاقا نقش چین رو خیلی بیشتر میدونم در این خصوص، در مورد این گزاره، نه روسیه. ببینید، روسیه طبق برجام یکی از اعضایی هستش که باید برای اجرای کمیسیون مشترک طبق برجام اجماع به وجود بیاد. یعنی فرض بکنید که این توافق به نتیجه میرسید، باید درش اجماع باشه که جلسه رسمی گذاشته بشه که این جلسه رسمی تایید کنه اون توافقی رو که به نام احیای برجام هست و قبول باشه که ایران و آمریکا هر دو برگردن به توافق در مورد تحریم‌ها، در مورد مسئله هستی. خب این یه بحث حقوقیه، ولی خود برجام کلن یک توافق سیاسی هست، میشد از این خانش دیگری داشت. از این جهت مسئله روسی همونجور که عرض کردم خدمتون، اتفاقا یک بهانه ثانویه. اصل موضوع به نظر من برمیگرده به اشتباه بزرگی که بارها با هم صحبت کردیم در واشنگتن اتفاق افتاد، به نام دیپلماسی، منش رو گذاشتم سازش یا مماشات. با دیپلماسی مماشات برای تهران و مقاماتی که کمتر آشنایی به روحیه غربی‌ها دارن در مذاکرات، مقاماتی که الان در حال مذاکره هستن، خیلی سخت شد متوجه بشن که کی میتونن امتیازگیری رو رها کنن و امتیازی برای گرفتن نیست، به قول معروف این امکان دیگه نیستش که بیشتر از این فشار بیارم. من فکر میکنم اصلی ترین دلیل همینه که آقای بایدن با کوتاه آمدن و مماشات زیاد مشخص نکرد که آخر سر نهایت امتیازدهی کجاست و این مذاکره کنندگان در ایران رو با یه محاسبه اشتباه مواجه کرده و شاید صحبت آقای شولتز به این معنی هستش که این چین هست که اگر از خرید نفت ایران جلوگیری کنه و کمتر نفت رو بخره، جمهوری اسلامی مجبور بشه که خیلی سریعتر به این نهایی شدن عملا اون امضا و قلم رو زیرش بگذاره و امضا بکنه. من فکر میکنم منظور ایشون احتمالا اینه.
بسیار سپاسگزارم از شما دامونه گلریز از اینکه با ما همراه بودید. جهاد تبیین، عبارتی که آیت الله خامنه ای یک ماه پیش آن را به عنوان فریضه اصلی در عرصه آنچه جنگ نرم می‌خواند مطرح کرد و فوراً زمین ساز تخصیص 100 میلیارد تومان به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد از سوی مجلس شورای اسلامی و در قالب بودجه سال 1401 شد. حالا اما رهبر جمهوری اسلامی تخصیص این بودجه را غلط می‌خواند و می‌گوید این قبیل بودجه ها غالباً هدر می‌رود. با این حال اختصاص بودجه به مفاهیم گنگ و کلی برآمده از سخنان آیت الله خامنه ای رویه مرسوم در جمهوری اسلامی است. گزارش مهیار طهماسبی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت می‌کنیم.
شنیدم در مجلس یک بودجه سنگینی برای جهاد تبیین در نظر گرفتن. بنده خیلی سازگار نیستم با این جور سبک در برخورد.
100 میلیارد تومان، این مبلغی است که مجلس شورای اسلامی 5 روز پیش یعنی 15 اسفند در اختیار معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار داد برای تولید و انتشار محتواهای رسانه‌ای در مقابله با جنگ نرم تحت عنوان جهاد تبیین. جهاد تبیین یکی از عبارات برساخته آیت الله خامنه ای است که هوادارانش را به مقابله با روایت‌های رسانه‌های خارج از ایران از راه تبیین به گفته او حقایق تاریخی فرا می‌خواند. رهبر جمهوری اسلامی یک ماه پیش ضمن ابراز نارضایتی از تصویری که رسانه‌ها از حکومت پهلوی ارائه می‌دهند، جهاد تبیین را یک فریضه دانست.
جهاد تبیین یک فریضه قطعی، یک فریضه فوری است و هر کسی که میتوانه، حالا عرض خواهم کرد، مسئولین در این زمینه بیشتر موظف.
همین جملات بهانه‌ای بود تا دولت، مجلس، سپاه پاسداران و بسیج برنامه‌ها و بودجه‌هایی را به کلیدواژه جهاد تبیین اختصاص دهند. تخصیص بودجه 100 میلیاردی از سوی مجلس هم در همین راستاست. حالا اما رهبر جمهوری اسلامی از تخصیص بودجه سنگین ناراضی است.
تجربه بنده میگوید که بودجه های بی‌نام‌ونشانی از این قبیل غالبا هدر میره، به نتیجه نمیرسه.
بلافاصله پس از انتقاد رهبر حکومت از بودجه جهاد تبیین، یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس از اصلاح این لایحه خبر داده. با این حال این تنها ردیف بودجه نیست که صرف عبارات برساخته رهبر جمهوری اسلامی می شود. در بودجه رسمی سال 1401 نزدیک به 23 هزار میلیارد تومان بودجه مستقیم به امور دینی و فرهنگی اختصاص داده شده. آیت الله خامنه ای از همان نخستین روزهای رسیدن به رهبری به برساختن کلماتی با مفاهیم جنگی برای تهییج و سازماندهی هوادارانش علاقه نشان می داد.
بچه‌های عزیز من، خرمشهرها در پیشه، نه در میدان جنگ نظامی، در یک میدانی که از جنگ نظامی سخته.
هوادارانی که رفته رفته بیشتر و بیشتر از چهره‌های نظامی و سپاهی بودند و عباراتی چون تهاجم فرهنگی، جنگ نرم، قرارگاه جهادی و جهاد تبیین به گوششان آشناتر بود و هرچند ریشه و مابعضایی در واقعیت نمی‌یافت، می‌توانست زمین ساز تعریف و دریافت بودجه‌های بی‌نام و نشان باشد. بودجه‌هایی که البته از جیب مردم ایران هزینه می‌شود. از جمله آنطور که لایحه بودجه سال 1401 نشان می‌دهد، برای سازمان هنری رسانه‌ای اوج و سازمان فضای مجازی سراج، سازمان‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، هر کدام 100 میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
کار امام.
خب، همونطور که اشاره شد، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی خود خطاب به اعضای مجلس خبرگان با مصوبه مجلس مبنی بر تخصیص 100 میلیارد تومان به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برای جهاد تبیین و جنگ نرم مخالفت کرده. گفتگو می‌کنیم در رابطه با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، چرا مجلس این بودجه را تصویب کرد و چرا با اون مخالفت شد؟
خب میدونیم که به اصطلاح تهاجم فرهنگی و بعد که جنگ نرم از دغدغه‌های اصلی آقای علی خامنه‌ای است و همیشه هم مدام بر او تاکید میکنه و در واقع یکی از ابزارهای سرکوب یا توجیهات سرکوب آزادی بیان در ایران هست. حالا چند وقت پیش آقای خامنه‌ای گفتش که یکی از راه‌های مقابله با جنگ نرم دشمن جهاد تبیین هست. بعد مجلس ایران هم خب که معمولا گوش به فرمان رهبر داره، این دفعه مثل کسی که بهش گفتن برو کلا بیار، رفت سر آورد. حالا اینا هم بلافاصله 100 میلیارد تومان اختصاص دادن، تصویب کردن که به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی اختصاص پیدا کنه تا این رو به اصطلاح خزینه اون جهاد تبیین بکنن. منتها خب آشنان شوره که میگن آشپز هم فهمیده، بنابراین آقای خامنه‌ای گفتش که همونطور که گفتیم، گفت من با این شیوه برخورد به مسائل موافق نیستم. و بعد جالبه، یعنی با اختصاص 100 میلیارد تومان به این داستان، و گفتش که تجربه گذشته، این عین جملهش از تجربه گذشته نشان میداد که این بودجه ها غالبا هدر میرود. خب در واقع هم همینطور بوده، یعنی بودجه های خیلی بالایی رو تصویب میکردن و بعد یه نهادهای تشکیل میشده، یه عده به نوا میرسیدن، بودجه ها رو میخوردن و هیچ تأثیر و نتیجه هم نداشته و در واقع بخشی از اون فساد نهادینی شده در جمهوری اسلامی است. البته بعد او گفتش که من البته به وزارت ارشاد و سازمان های تبلیغات اسلامی اطمینان دارم، اینا افراد خوبی هستند، اما به هر حال با این بودجه مخالفم، چون بینت چی خواهد بود و هدر خواهد رفت. این اون اتفاقی هست که رخ داده و در واقع میتونیم بگیم که دیگه میگن که به اصطلاح خود او هم متوجه شده که با اختصاص بودجه یا مثلا تبلیغات این دست نتیجه‌ای نداره و میتونیم بگیم که در درون خودش به نوعی ناامیدی رسیده.
آقای سرکوهی، این به اصطلاح تهاجم فرهنگی و جنگ نرم چه نقشی در سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی داره؟
این جمهوری اسلامی از آغاز کوشید که خب فرهنگ رو اسلامی بکنه، یک به قول خودش فرهنگ حکومتی رو بر مردم تحمیل بکنه، در شیوه زیست، در پوشش، در نوشتار، در تئاتر، فیلم، سینما و فلان. اما به دلیل اینکه بسیار از مؤلفه‌های فرهنگ حکومتی با زیست به هنجار مردم در زمان ما در تضاد هست، مردم در برابر آن مقاومت کردند. ما می‌بینیم که مثلا حجاب اجباری به چه شکلی افتاده و چگونه زنان مقاومت کردند و بالاخره در چی به صورت جمهوری اسلامی را عقب روندن. در زمینه رسانه ها هم خب میدونیم که دیگه با اینترنت و به اصطلاح فرستنده های فارسی زبان خارج از کشور، ماهواره و غیره و غیره، در واقع اون به اصطلاح انحصار رسانه ها از دست جمهوری اسلامی خارج شد. حالا آقای خامنه ای مدام از تهاجم فرهنگی صحبت میکنه، اصلا فرهنگ رو امنیتی میبینه و تصور او این هست یا اینطور وانمود میکنه که بله دشمن که مرادش البته دنیای مثلا اروپا و آمریکا هستش، اینها یک نقشه ای دارن که به ایران تهاجم بکنن. شما اصلا فرهنگ، بحث در فرهنگ ها بحث تبادل هست، فرهنگ ها با هم دیگه تبادل میکنن، هیچ وقت فرهنگ ها با هم دیگه تهاجم نمیکنن. اصلا این امنیت، البته این اصطلاحاتی مثل این یا بعدن که حالا جنگ نرم رو گزینش کرده، در واقع نشون میده که جمهوری اسلامی در واقع فرهنگ رو بحث امنیتی نظامی میبینه و خب میدونیم که شما نمیتونید فرهنگ رو امنیتی نظامی ببینید. من و در نتیجه هم برنامه های اینها شکست خورده. من یک نکته بگم که مثلا خود آقای خامنه ای در سخنرانی قبلی خودش گفتش که ما باید تبیین بکنیم مفاهیم عالی اسلامی رو و به مردم نشون بدیم که سبک زندگی اسلامی و مردمی بودن حکومت و بسیار ظالم نبودن و بسیار حرفای جذاب. خب هیچ کدوم از اینا در جمهوری اسلامی وجود نداره. جمهوری اسلامی مردمی نیست، شکاف بین فقر و ثروت بسیار گسترده هستش، دموکراسی وجود نداره. یعنی ایشون میگه برین چیزایی رو تبلیغ بکنین که خب وجود ندارن و طبیعتاً این خودش بسیار دروغ. وقتی شما دروغ میگین و مردم واقعیت به چشم خودشون میبینن، که هر مقدار بودجه صرف کنین موفق نخواهید شد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما متشکرم.
در روزهای اخیر یکی از دستورات تازه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، انتقاد فعالان محیط زیست را برانگیخته. آقای رئیسی در سفر به استان گلستان دستور از سرگیری توسعه گردشگری در جزیره آشوراده را صادر کرد که فعالان محیط زیست آن را خلاف قانون و حکم دادستانی کل کشور می‌دانند. حالا هم آقای رئیسی در سفری به مازندران درباره توسعه صنعتی بندر امیرآباد صحبت کرده که می‌تواند آسیب‌های جدی به محیط زیست پناهگاه حیات وحش میانکاله وارد کند. شهریار سیامی و جزئیات بیشتر.
ضمن حفظ محیط زیست، گره‌های صنعتی، گره‌های توسعه یافتگی رو باز کنه که بتونن مردم، کارخانجات، تولید کنندگان کار بکنن. به الله مثلا بگیم اینجا که مشکل داره، اونجا که مشکل داره، خب مردم چیکار کنن؟ تولید کننده چیکار کنه؟
این صحبت‌های ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در بازدید از بندر امیرآباد مازندران، جایی در همسایگی پناهگاه حیات وحش میانکاله یا همان بهشت پرندگان. مسئولان بندر امیرآباد مشتاق توسعه صنعتی و تجاری منطقه هستند.
اطراف این بندر دو تا کارخانه بزرگ دیگه الان داریم ایجاد می‌کنیم. یک کارخانه بزرگ مس هست، نکته بعدی کارخانه پتروشیمی هست.
اما کارشناسان و فعالان محیط زیست میگویند هر گونه توسعه صنعتی و تجاری در منطقه ممکن است باعث تخریب طبیعت و حیات وحش منحصر به فرد میانکاله شود، موضوعی که ظاهرا به گوش رئیس جمهوری هم رسیده.
هیچ شما نذارید مجموعه از بین بره. با همه در واقع همتتون شماها دستندرکاران حفظ محیط زیست تلاش بکنید که این مجموعه از بین نره.
مشکلات اما از اینجا شروع شد. جزیره آشوراده تنها جزیره دریای خزر. آشوراده در انتهای شرقی خلیج گرگان قرار گرفته، جایی در همسایگی تالاب میانکاله اما در استان گلستان. آقای رئیسی در سفر هفته پیش خود به این استان به آشوراده هم سری زد و دستور احیای طرح گردشگری منطقه را صادر کرد. طرحی که سال 1393 مطرح شد و با وجود مخالفت‌های جدی کارشناسان و فعالان محیط زیست به دستور دولت آقای روحانی در سال 1397 مرحله اجرایی رسید. اما چون مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری را نقض می‌کرد، با پیگیری حقوقی فعالان محیط زیست، دادستان کل کشور حکم توقف این طرح گردشگری را داد. دولت جدید اما باز هوس آشوراده کرده.
سرجم این امکان عظیم و خدادادی همینجور معطل مونده. انشالله ما در 22 هکتار از این منطقه که در اختیار ما قرار داده شده و یک طرح مقدماتی برای اون فراهم کردیم، جانمایی هامون رو انجام دادیم، خدمات و سرویس های مختلف گردشگری و تفریحی و اینترتیمنتی که همه دنیا امروز داره سرمایه گذاری روی این حوزه میکنه، اینا رو مشخص کردیم.
این اینترتیمنتی که آقای زرقامی به آن اشاره میکند بدون هزینه و تخریب محیط زیست غیر ممکن است. جزیره کوچک که هر نوع ساخت و ساز مراکز تفریحی و هتل‌ها می‌تواند مشکلات انباشت زباله و فاضلاب را به وجود بیاورد. رفت و آمد قایق‌های تفریحی هم خطر دیگری است که خلیج گرگان، پناهگاه فوک خزری و صدها گونه پرنده و محل صید 40% ماهی خاویار ایران را تهدید خواهد کرد. از طرفی آقای رئیسی در فهرست دستوراتش از لایروبی خلیج گرگان هم صحبت کرده، موضوعی که با مخالفت دکتر رازی لک، رئیس پژوهشکده علوم زمینشناسی روبرو شده. خانم لک گفته لایروبی راه نجات خلیج گرگان نیست، چرا که بار رسوب‌گذاری را بیشتر کرده و روند خشک شدن خلیج را سریع‌تر خواهد کرد. تنها نهادی که در قبال همه این اتفاقات سکوت کرده، سازمان حفاظت محیط زیست است. این حرکت به قول آقای رئیسی جهادی بعد از تصمیم دولت برای رهاسازی سواحل دریای خزر شروع شد. ظاهرا آقای رئیس جمهور تصور می‌کند سازمان محیط زیست این پناهگاه‌های حیات وحش را به عنوان املاک این سازمان برای خودش قرق کرده است.
بنده معتقدم با حفظ محیط زیست و مقررات زیست محیطی باید کاری کرد که مردم هم بتونن از این فضا استفاده بکنن. اینکه فضا درش بسته باشه و فقط بخواد مثلا یه استفاده خاص داشته باشه، نه، اینطور نیست.
اما همزمان با دستور آزادسازی سواحل خزر، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و پدر همسر آقای رئیسی نگران است که با آزاد شدن سواحل بی‌حجابی به این مناطق گسترش پیدا کند و از مردم خواسته به صورت آتش به اختیار مانع بی‌حجابی و به گفته او فساد و بی‌عفتی در سواحل شوند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اواخر سال 2021 شرکت داروسازی آمریکایی فایزر اولین داروی خوراکی ضد بیماری کووید 19 را به بازار عرضه کرد. این قرص می تواند تا 89% خطر بستری و مرگ را کاهش دهد. اما تولید این دارو به دلیل پیچیدگی چندین ماه طول می کشد و عرضه محدودی دارد. حالا محققان موفق شدند زمان تولید این قرص را از 9 ماه به 7 ماه کاهش دهند و قرار است تولید این دارو در چند ماه گسترش یابد. گزارشی ببینیم در این زمینه.
پکسلووید، داروی ضد کرونا شرکت فایزر، قدمی دیگر برای مبارزه با بیماری کووید 19. اواخر سال 2021 میلادی، شرکت داروسازی آمریکایی فایزر اولین داروی خوراکی ضد بیماری کووید 19 را به بازار عرضه کرد. پکسلووید یک مهار کننده فعالیت آنزیم پروتئاز است که ویروس کرونا برای تکثیر به آن نیاز دارد. این اولین قرص برای مقابله با کرونا است که در آمریکا مجوز گرفته. این دارو قادر است تا 89% خطر بستری و مرگ را کاهش دهد. پکسلووید داروی پیچیده است که واکنش‌های شیمیایی مختلفی را شامل می‌شود و به همین دلیل تولید آن زمان زیادی نیاز دارد. از سوی دیگر، عرضه این دارو با محدودیت‌هایی روبروست. دولت آمریکا هر دو هفته یک بار حدود 150 هزار قرص پکسلووید را به بیماران پرخطر و تنها در بعضی ایالت‌ها و مکان‌های خاص پخش می‌کند.
مدت زمانی که تولید قرص پکسلووید طول میکشه اصلا غیر عادی نیست. در واقع زمان تولید این دارو در مقایسه با بسیاری از محصولات دیگر شرکت فایزر خیلی کوتاه‌تر و سریع‌تر محسوب میشه.
به تازگی محققان موفق شدند زمان تولید پکسلووید را از 9 ماه به 7 ماه کاهش دهند. همچنین مدیران شرکت فایزر خبر از گسترش تولید این دارو در چند ماه آینده دادند. به این ترتیب در صورت بروز موج دیگر بیماری کووید 19 پکسلووید به اندازه کافی در دسترس بیماران خواهد بود.
در حال حاضر ما از نظر عرضه این دارو مشکلی نداریم چون تعداد موارد ابتلا به بیماری کووید 19 در حال کاهشه. اما اگه قرار باشه یه موج کرونا دیگه به بزرگی اومیکرون در آینده رخ بده، ما باید عرضه این دارو رو افزایش بدیم.
پیش بینی می شود شرکت فایزر تا اواسط سال 2022 میلادی بیش از 30 میلیون بسته قرص پکسلووید تولید کند که این میزان تا پایان سال به حدود 120 میلیون بسته خواهد رسید. البته پزشکان برای درمان بیماری کرونا به گزینه‌های دیگری نیز دسترسی دارند و می توانند در صورت کمبود قرص پکسلووید از آنها استفاده کنند.
سینمای کمتر شناخته شده بولیوی این روزها با یک فیلم توجه منتقدان و سینماروهای حرفه‌ای را به خود جلب کرده است. حرکت بزرگ ساخته کیروروسو که به سبک و سیاقی رئالیستی روایتگر فقر عمیق جاری در یک جامعه است. محمد عبدی با سازنده این فیلم گفتگوی اختصاصی داشته که با هم می‌بینیم.
بولیوی از کشورهایی است که سینمایش کمتر در جهان مطرح شده. حالا اما فیلمی به نام حرکت بزرگ ساخته کیروروسو که نماینده بولیوی در اسکار هم بود، پس از نمایش در جشنواره ونیز این روزها روانه اکران سینماهای اروپا شده است. فیلمی تلخ و تکان دهنده و ساده درباره دو کارگر که برای کار به لاپاز پایتخت بولیوی میرسند، اما یکی از آنها به بیماری سختی دچار می شود.
I started to do this movie in 2016 after my first feature.
And at the beginning I was writing a very fictional movie about World.
من این فیلم رو در سال 2016 بعد از اولین فیلم بلندم شروع کردم. اول داشتم یک فیلمنامه درباره یک زن می‌نوشتم که کاملا متضاد این فیلمی بود که می‌بینید. اما اتفاقی که افتاد اینه که با جامعه کارگران معدن در بولیوی ارتباط خیلی نزدیکی داشتم و دیدم که همزمان اتفاقات زیادی داره برای برخی از دوستانم میفته. این بود که فیلم رو تغییر دادم و به فیلمی تبدیل شد که با اونها ارتباط داشته باشه. برای من مهم بود که به فرم بپردازم و اون رو به چالش بکشم. در این حال فیلمی باشه که با کارگران معدن در ارتباط باشه.
For me was important and is important to continue doing movies that challenge the cinema form and at the same time that can be interconnected between them, no?
فیلم پیش از آغاز کرونا فیلم برداری شده اما در پایان گویی به طرز غریبی درباره همگیری کرونا حرف میزنند.
Well, the movie have been filmed in 2019. COVID didn't exist at that time. But yes, it's funny that in the end the movie
فیلم در سال 2019 فیلم برداری شده که خب اون موقع بیماری کووید هنوز وجود نداشت. اما این جالبه که در نهایت فیلم تبدیل شد به فیلمی درباره کووید بدون اینکه در مورد اون حرف بزنه. طبیعتا ما خبر نداشتیم که این اتفاق خواهد افتاد. اما در نهایت این جالبه که میشه این برداشت رو کرد که این بیماری هست و مسئله درمان بیماری در فیلم مهمه. این برای من خیلی جالبه چون فیلم برای من یک سند از زمان خودش و در نهایت ما بدون اینکه بدونیم سندی ساختیم که مرتبط با کووید هم هست.
And in a way without knowing we were doing a document even that in the end ended being related with COVID too.
شرایط شخصیت‌های فیلم جدای از شرایط سیاسی حاکم بر بولیوی نیست.
It's a social political my film a very political film for me it's absolutely political not only about
فیلم یک فیلم سیاسی اجتماعیه در واقع یک اثر خیلی سیاسیه نه فقط در مضمون بلکه حتی در فرم در مورد مایه‌های فیلم ما آشکارا داریم درباره کارگران معدن حرف میزنیم که به شهر میان تا کار پیدا کنن حرف زدن درباره طبقه کارگر برای من خیلی مهمه در سینما این کلیشه وجود داره که ما یک داستان تخیلی روایت کنیم و به این نپردازیم که زندگی در واقعیت چیه کارگرها کسانی هستند که سیستم ما رو پیش میبرند و باید طبیعتاً درباره اونها در سینما حرف زد.
Training our system every day and that's something that has to be portrayed in cinema obviously.
فیلم در فرم و ساختار بیشباهت به فیلم‌های ایرانی نیست.
I love Iranian cinema but I think the Iranians are less formal even. No, I think that the cinema that I'm doing is more connected with more ancient cinema.
من سینما ایران رو خیلی دوست دارم اما فکر میکنم فیلم‌های ایرانی کمتر فرمالیستی هستند. فکر میکنم فیلم‌هایی که من می‌سازم بیشتر ارتباط دارن با سینمای گذشته. سینمای صامت حضور چشمگیری در این فیلم داره. همینطور سینمای شوروی سابق. من فیلم‌های مؤلفان اون دوره رو خیلی دوست دارم. در این حال من از بولیوی هستم که کشور سوسیالیستیه و برام جالبه که فرم اون فیلم‌ها رو بردارم و بیارم به بولیوی و برداشت خودم رو از این فرم سینمایی داشته باشم.
Between the forms of the social aesthetics and take it to Bolivia but use it in a different and I want to do a reinterpretation of these forms.
Y esas hombres en el mercado Rodríguez, mamita.
De todo corazón te pido, señor, que mi hija no se sane.
با گذشت 3 ماه از شروع بارندگی‌های شدید زندگی عادی به تدریج به پتروپولیس باز می‌گردد. این ایالت که در شرق برزیل قرار دارد یکی از مناطقی است که با سیل و رانش زمین مواجه شد. با بهبود تدریجی شرایط یک کتاب فروشی در مرکز این شهر در حال پاکسازی هزاران کتابی است که در پی بارندگی های اخیر از بین رفتند. با این حال بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب روال زندگی در برزیل را دچار مشکل کرده است. گزارشی ببینیم در این زمینه.
کتاب های باران خورده در خیابان یکی از صحنه های معمول این روزهای برزیل. بزرگترین کشور آمریکای جنوبی مدتی است که درگیر پیامدهای سیل و رانش زمین شده. پتروپولیس که در شرق برزیل قرار دارد یکی از مقصدهای محبوب گردشگری این کشور است اما حالا نیروهای امداد در این شهر میان ویرانه‌های بجامانده از سیل به دنبال نشانه‌هایی از حیات و نجات یافتگان احتمالی می‌گردند با گذشت 3 ماه از شروع بارندگی های شدید، زندگی عادی به تدریج به پتروپولیس برمیگردد. یک کتاب فروشی در مرکز این شهر در حال پاکسازی هزاران کتابی است که در پی بارندگی اخیر از بین رفتند. آب گرفتگی در انبار فروشگاه موجب نابودی این کتاب ها شده است. حالا صاحب فروشگاه با کمک چند داوطلب در تلاش است کتاب فروشی خود را برای بازگشایی آماده کند.
ما در فروشگاه زیرزمین برای انبار کردن کتاب داریم. خیلی سریع دچار آب گرفتگی شد. داخل مغازه تا 20 سانتی متر آب گرفته بود، ولی طبقه پایین به 3 متر رسید و تا سقف پر از آب شد.
در 3 ماه گذشته بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب به ویژه در مناطق جنوب شرقی ایالت ساو پائولو و شمال شرقی ایالت باهیا و پتروپولیس، روال زندگی در برزیل را متوقف کرده است. کارشناسان معتقدند که این بارندگی‌های شدید بر اثر تغییرات اقلیمی حادتر شده است. آمار کشته شدگان این فاجعه طبیعی هر روز بیشتر شده و تعداد افراد مفقود شده نیز همچنان نگران کننده است.
خب، هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران روز گذشته آغاز شد و پرسپولیس استقلال مقابل حریفان به برتری رسیدند. مهدی رستم‌پور همراه ماست تا صحبت کنیم در این رابطه. مهدی، از بازی پرسپولیس اگه میخوای شروع کنیم و برتری 2-1 مقابل حریفش.
درود مهدی جان، همونطور که اشاره کردی در این هفته پرسپولیس و استقلال تونستن رقبای خوزستانیشون رو از پیش رو بردارن. پرسپولیس مقابل نفت مسجد سلیمان به برتری رسید با 2 گل تقریبا مشابه از رضا اسدی و به این ترتیب فاصله شو حفظ کرد با استقلال، در شرایطی که در این بازی احمد گوهری درون دروازه پرسپولیس بود، ولی خب او هم باز 1 گل دریافت کرد. به اوج حساسیت رسید دیگه. استقلال هم تونست صنعت نفت آبادان رو ببره، صنعت نفتی که 3 امتیاز از پرسپولیس گرفته بود، 3 امتیاز به استقلال داد. فاصله 6 امتیازی دو تیم مهدی حفظ شد و البته سپاهان هم برده به همین ترتیب، ولی خب بین پرسپولیس و استقلال همه چی پنجشنبه مشخص میشه. رقابت قطعا 6 امتیازی که اگر پرسپولیس میخواد شانس قهرمانیش رو حفظ کنه باید این بازی رو ببره. حتی تساوی هم به شدت به سود استقلال و فاصله 6 امتیازی حفظ میشه که جبرانش در هفته‌های باقی مونده فوق‌العاده برای پرسپولیس میتونه دشوار باشه. دربی فوق‌العاده حساس، جذابیتشو نمیدونیم ولی بی‌اندازه حساس خواهد بود.
خب مهدی، داریوش مصطفوی رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران در صدا و سیما نسبت به عواقب دخالت سازمان اطلاعات سپاه در فدراسیون فوتبال هشدار داده. موضوع از چه قراره؟
خب بی سابقه است. همیشه وقتی که قرار از سازمان اطلاعات سپاه در برنامه‌های ورزشی صحبت بشه، همیشه میگن مقام‌های زیرفت ورود کنن و نهادهای نظارتی بیان در این زمینه نگاه کنن ببینن چقدر فساد و غیره، ولی این بار منتقدانه برخورد شد و خیلی هم محکم. یعنی تو اظهاراتش داریوش مصطفی میگه که توطئه شده، اون 5 نفر رو آوردن در واقع از هیئت رئیسه و به زور ازشون خواستن که امضا بگیرن و این فیلمش هست که اونا دارن میگن از ما به زور امضا گرفتن، و بعد با زبان بی زبانی میگه که میتونیم ما حتی تعلیق بشیم از سوی فیفا. اینو داریوش مصطفی که خودش رئیس کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای بود که این روزا به شدت زیر سواله و به نظر میرسه که در واکنش به انتقادات داره میگه ما کاری نیستیم و این کارو در واقع میز ورزش در سازمان اطلاعات سپاه که شخصی به نام میثم مهری، تصویری از او منتشر نشده ولی به هر حال گفته میشه که او شهاب الدین عزیزی خادم رو آورد و خودش هم بعداً به این نتیجه رسید که عزیزی خادم نباید رئیس فدراسیون فوتبال بشه. عزیزی خادم نباید میومد و خیلی خوب شد که رفت از دیدگاه فوتبالیا، ولی این کار باید در فوتبال انجام میشد، ولی الان تشکیلات فوتبال کاملا تشکیلات به هم ریخته، وابسته و ناکارآمدیه.
و دست آخر این که پیراهن بازیکن فوتسال زنان مصر رفسنجان که شعار نه به جنگ روی اون نوشته شده بود با واکنش تند این باشگاه مواجه شده. چرا همچین اتفاقی افتاده؟
خیلی عجیبه که الان در ایران اگر بگی مرگ بر دیکتاتور بازداشت میشی، اگر بگی نه به جنگ هم باز محروم میشی، در حالی که برعکسش باید باشه دیگه. خب شعار نه به جنگ که اقدام سیاسی نیست، صلح دوستانه است، ولی باشگاه مثل رفسنجان درباره مهسا کمالی گفته که او فرد خاطیه و به شدت باهاش برخورد میکنی. خب چرا باید بگه درود بر جنگ، باید بره بنویسه که برین بجنگین رو پیراهنش؟ خیلی عجیبه و واکنش‌های گسترده‌ای هم داشت، حمایت‌های زیادی از این بازیکن صورت گرفت و خب طبیعتاً اگر باشگاه مثل رفسنجان واقعا بخواد این کار رو انجام بده، حتی فیفا مخصوصا این روزا که نهادهای ورزشی شوخی ندارن با قضیه تجاوز نظامی روسیه و اوکراین و حتی میتونه منجر به محرومیت و جرایم سنگین این باشگاه هم بشه اگر بخوان مهسا کمالی رو واقعا طبق اون چیزی که در بیانیه باشگاه اومده بود اگر بخوان مؤاخذش کنن.
مرسی، کوتاه فرصت داریم، میخوای به سایر واکنش ها اگر چیزی بوده اشاره بکنی راجع به همین تهاجم نظامی؟
خب در جهان ورزش کاملا یک دست شده و یه نکته جالب این که ورزشکارهای روسی که من در شبکه‌های اجتماعی پیگیرشون هستم همه در ساعت گذشته اومدن کانال تلگرام تأسیس کردن، مهدی، به خاطر اینکه از دیشب دیگه دسترسی اونها به اینستاگرام در روسیه طبق تصمیم دولت روسیه قطع شده و اونا اومدن به تلگرام و اونجا فعالیتشون رو دارن ادامه میدن.
بله، ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
طبق روال هر روز همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
بله، گذشت دو هفته و حالا در سومین هفته حمله روسیه به اوکراین، پیامدهای این حمله داره خودش رو روی زندگی بسیار از مردم در نقاط مختلف دنیا نشون میده، علاوه بر این که خود مردم اوکراین رو تحت تاثیر قرار داده، بسیاری کشته شدن، بسیاری مجبور شدن کشور رو ترک کنن و بسیاری هم در حال دفاع از کشور خودشون هستن. اما در ایران هم این پیامدها به تدریج آشکار شده. یکی در موضوع هسته‌ای هست، موضوع مذاکرات هسته‌ای هست که روسیه شروط جدیدی رو گذاشته، خواستار ارائه تضمین شده که روابط خودش با ایران مستثنا بشه. ولی پیامدهای عمیق‌تر و ملموس‌تری هم این جنگ برای مردم ایران در پی داشته. روزنامه همشهری با گزارشی که تیترش از حلید بنزین شهروندی چند به موضوعی پرداخته که ناشی از جنگ، یعنی حمله روسیه به اوکراین هست، افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و نوشته که حالا با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی مقامهای جمهوری اسلامی هم به این فکر افتادن که سناریوهای احتمالی برای تغییر سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین رو بررسی بکنن. البته روزنامه همشهری نوشته تاکنون مقامات گفتن که سعی میکنیم که در سال آینده قیمت بنزین رو همچنان ثابت نگه داریم، اما این روزنامه نوشته که بر اساس بررسی هایی که انجام داده قیمت بنزین حالا با افزایش قیمت جهانی نفت در ایران باید حدود لیتری 25,000 تومان بشه. برنامه همشهری نوشته 40 لیتر بنزین 1,000,000 تومان. اما موضوع سخنان ابراهیم رئیسی و دستور او مبنی بر این که فقر مطلق باید در دو هفته باقی مانده تا پایان سال ریشه کنده شه دستمایه گزارشی در روزنامه همدلی. روزنامه نوشته که اگرچه سخنان ابراهیم رئیسی رو مردم و به ویژه در شبکه‌های اجتماعی کاربران دستمایه طنز قرار دادن، اما برخی مقام‌ها این حرف رو جدی گرفتن و از جمله احمد جنتی که هم دبیر شورای نگهبان و هم رئیس مجلس خبرگان هست و یکی از کسانی است که در تمام دوران 43 ساله جمهوری اسلامی از ابتدا تا کنون در مقام‌های عالی حضور داشته، گفتی که اگر این کار رو دولت رئیسی انجام بده معجزه کرده، سیر کردن گرسنگان معجزه است. روزنامه همدلی در یادداشتی که منتشر کرده نوشته که مقام های جمهوری اسلامی چگونه میتونن پاسخگوی گرسنگان باشند و کار رو به جایی رسوندند که حالا حق تغذیه مناسب رو هم از مردم سلب کردن و وعده هایی که داده شده بود به مردم در ابتدای استقلال جمهوری اسلامی شد محقق نشده، ضمن اینکه تاکید کرده که تأمین غذا و مواد خوراکی برای مردم حداقل وظایف یک حکومت هست که در جمهوری اسلامی به نوشته یادداشت روزنامه همدلی مقاماتش از این کار هم عاجزند.
خب بسیار سپاسگزار از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طه‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.